اند تقریبا داریم نزدیک میشیم به ساعت پایانی همراهیمون با شما در این نوبت کاری. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه در خدمتون بودیم و همراهی ما همچنان تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری دعوت میکنم شنونده اون باشید، عنوانش هست درس مثنوی. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر به مدت تقریبی 57 ثانیه 56 دقیقه ببخشید. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و برای شما آرزوی سلامتی، دلخوشی، تندرستی و سعادت فراوان دارم. تا فرصتی دیگر.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 254 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، 682 جلسه درس مثنوی رو آغاز می کنم. این قافله بار ما ندارد، از آتش یار ما ندارد. هرچند درخت های سبزند، بویی ز بهار ما ندارد. بحریست دل تو در حقایق، کو جوش کنار ما ندارد. هرچند که کوه برقرار است، والله که قرار ما ندارد. جانی که به هر صبوح مست است، بویی ز خمار ما ندارد. آن مطرب آسمان که زهره است، هم طاقت کار ما ندارد. من مای تو نقد شمس تبریز، آن را که عیار ما ندارد. در مثنوی در دفتر پنجم رسیدیم به حکایت آن مؤذن زشت‌آواز که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد. از بیت 3367 این داستان آغاز میشه. ما تا بیت 3385 خواندیم. من برای اینکه یادآوری کرده باشم مطلب رو، این داستان رو از اول بدون شرح میخوانم، یعنی ابیات رو میخوانم تا اونجایی که شرح کرده بودیم. یک مؤذن داشت بس آواز بد، در میان کافرستان بانگ زد. چند گفتندش مگو بانگ نماز، که شود جنگ و عداوتها دراز. او ستیزه کرد و پس بی احتراز، گفت در کافرستان بانگ نماز. خلق خائف شد ز فتنه عامه‌ای، خود بیامد کافری یا کافری با جامه‌ای. شمع و حلوا با چنان جامه لطیف، هدیه آورد و بیامد چون علیف. پرس پرسان کین مؤذن کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. این چه راحت بود زان آواز زشت، گفت کاوازش فتادن در کنشت. دختری دارم لطیف و بس سنی، آرزو می بود او را مؤمنی. هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. در دل او مهر ایمان رسته بود، همچو مجمر بود این غم من چو عود. در عذاب و درد و اشکنجه بودم، که بجنبد سلسله او دم بدم. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواندین مؤذن آن از آن. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که به گوشم آمدین دو چار دانگ. من همه عمرین چنین آواز زشت، هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. خواهرش گفتش که این بانگ از آن، هست اعلام و شعار مؤمنان. باورش نامد بپرسید از دگر، آن دگر هم گفت آری ای پدر. چون یقین گشتش رخ او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. باز رستم من ز تشویش و عذاب، دوش خوش خفتم در آن بی خوف خواب. راحتم این بود از آواز او، هدیه آوردم به شکران مرد کو. تا اینجا خواندیم. خلاصه ی مطلب این است که در یک شهری که بخشش مسلمان نشین بود و بخشی مسیحی نشین، یک مؤذن بد صدایی اذان میگفت، اونم به نحوی که صداش در محله مسیحی نشین به گوش مسیحی ها میرسید و مسلمان ها نگران بودن که یک اختلافی پیدا بشه، فتنه ای بشه، اعتراض کنن مسیحی ها. ولی برعکس شد، دیدن که یک مرد مسیحی از اون محله آمده تو محله مسلمان ها، سراغ این مؤذن رو میگیره، براش هدیه آورده و خیلی با احترام داره از او یاد میکنه، که این مؤذن باعث راحتی خیال من شد، خدمتی به من کرد. ازش پرسیدن که چطور این به تو خدمت کرده با این بد صداییش، این چه حرفیه میزنی؟ گفت داستان اینه که من یه دختر خیلی شایسته‌ای دارم، که این مدت‌ها بود به اسلام تمایل پیدا کرده بود و تصمیم گرفته بود که مسلمان بشه، و هرچه نصیحتش میکردیم منصرف نمیشد، و این خیلی باعث نگرانی ما شده بود. تا اینکه صدای این مؤذن رو شنید و خیلی بدش آمد. از این و آن پرسید که این صدای چیه؟ گفتن این شعار مسلمانیه. باورش نمیشد. از دیگران مجددن پرسید. وقتی بر او مسلم شد که مسلمانی اینه، دلش سرد شد، منصرف شد از مسلمان شدن و ما همه خیالمون راحت شد. خانواده من که شبا خوابم نمی برد با صدای این مؤذن، با خیال آسوده خوابیدم و حالا جا داره که ازش تشکر کنم. براش حلوا آوردم، خلعتی آوردم، جامعه لطیف آوردم و اومدم ازش تشکر کنم. دو سه بیت دیگه این داستان ادامه داره و تمام میشه. چون بدیدش گفت این هدیه پذیر، که مرا گشتی مجیر و دستگیر. مجیر یعنی پناه دهنده، تو پناه من شدی، مددکار من شدی، این هدیه رو محبت کن، از من بپذیر. آنچه کردی با من از احسان و بر، بنده تو گشتم من مستمر. گفت این خدمتی که تو به من کردی، نیکی که تو در حق من کردی، جا داره که من همه عمر پیوسته بنده تو باشم. گر به مال و ملک و ثروت فردمی، من دهانت را پر از زر کردمی. این یایی که آخر فردمی یا کردمی آمده، این یای استمراری نیست، یای تمناست، یای آرزوه. یعنی ای کاش که من به مال و ملک و ثروت منحصر به فرد بودم، یگانه بودم و می توانستم دهانت رو پر از زر بکنم. گر به مال و ملک و ثروت فردمی، من دهانت را پر از زر کردمی. خب این داستان به اینجا ختم میشه. منتها یه نکته مهمی در این حکایت هست و آن این است که چگونه بد معرفی کردن یک حقیقت باعث اعراض و انزجار مردم از اون حقیقت میشه و در واقع بیهنری چه ضررها میزنه. اینجا جا داره ما اندکی درنگ کنیم بر سر این موضوع، برای اینکه مبتلا به ماست و ما مبتلا به اون هستیم. به این معنا که در معرفی دین بعضی وقتا یا خیلی وقتا بی سلیقگی میکنیم و بی هنری میکنیم. حقیقت برای اینکه به دلها راه پیدا کنه و ماندگار بشه، احتیاج به هنر داره. ما همه شنیدیم که الحق و مرون، حق تلخه، و این رو هم شنیدیم که سخت‌ترین کار دنیا تفکره، فکر کردنه. این عبارت از انیشتنه که خودش اهل فکر بوده، گفته فکر کردن سخت‌ترین کار دنیاست. کسی که میخواد یک حقی رو، یه حقیقتی رو در جامعه رواج بده، حتما باید اهل ذوق هم باشه، هنر هم داشته باشه و این حقیقت رو در جامعه‌ای بپوشاند که دلپذیر باشه. در واقع هنری کردن حقیقت به یه معنا و تا حدی شبیه بسته‌بندی زیباست برای کالاها. شما توجه دارید که امروز صنعت بسته‌بندی اهمیتش کمتر از سایر صنایع نیست و بسا صاحبان کالا که به علت بی‌توجهی به زیبایی بسته‌بندی کالاشون فروش نمیره، خریدار نداره و بسا کالاهای کمتر مرغوبی، کمتر مطلوبی که به دلیل بسته‌بندی زیبا خریدار داره. هنری کردن یک حقیقت یعنی بسته‌بندی زیبا به اون دادن، جامه زیبا بر اون پوشاندن. و بهترین مثال و نمونه برای این سخن خود قرآن کریمه. قرآن سراسر حقه، حقیقته، ولی خداوند وقتی خواسته اون رو بر بندگان خودش عرضه بکنه در لباس ادبی زیبا بیان کرده. این که ما مسلمان‌ها معتقدیم که معجزه پیامبر ما قرآن کریم در نهایت فصاحت و بلاغت، حکمتش همینه که خداوند این حقیقت رو در زیباترین جامه عرضه کرده که به دلها نفوذ کنه، به دل بنشینه، دل پسند و دل پذیر باشه. خب چقدر داستانها هست از کسانی که در صدر اسلام مفتون زیبایی این قرآن شدند. این بلاغت و شیوایی سخن اونها رو جذب کرد و این مجذوب شدن سبب شد که اینها انس پیدا بکنن و اون حقیقت رو بفهمن. مثل یه آدمی که وقتی چهره زیبایی داره، خوش بیانه، خوش اخلاقه، آدم باش انس میگیره، بعد از معنویت و افکار و حقایق ذهنی او هم بهره مند میشه. ولی یه آدمی رو در نظر بگیرید بد اخلاق و بد سیما و بد زبان و اینا، علامه دهر هم باشه، کسی دورش جمع نمیشه. حقیقت این طوره. و ادبیات یعنی هنری شدن زبان. زبان وقتی که هنری میشه میشه ادبیات، و ادبیات جامعه زیبایی است که حقیقت رو دلپذیر میکنه. زیبایی راه رو باز میکنه. یک بار این قطعه رو خوندم که پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. یه بیت دیگری هم قبل از این داره، میگه مقبل آنجا که رود عزت و حرمت بیند. مقبل یعنی اینجا به معنای خوش شانس و خوشبخت و خوش صورت. مقبل اینجا معنی مقبوله. مقبل آنجا که رود عزت و حرمت بیند، ور برانند ز خدمت پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست نیارندش پیش. یعنی جمال و زیبایی باعث میشه که اون چیز زیبا همه جا راه پیدا کنه. حالا آدم زیبا باشه یا شیء زیبا باشه، مطلب زیبا باشه، بیان زیبا باشه. و در طول تاریخ هم سعی این بوده که حقیقت رو زیبا بیان کنن، زیبا بخوانند و زیبا بنویسن. خب خوشنویسی یه هنریه در عالم اسلام و در ایران ما، با ادبیات فارسی همزاده. یعنی از روز اولی که شاعران حقایق رو به زبان شعر هنری و زیبا کردن، خوشنویسا اومدن یه پیرایه و آرایه افزونتری بر این زیبایی ادبی افزودن و اون رو زیبا نوشتن. بعد آوازخونا اومدن یک صورت ملفوظ از این زیبایی رو به اون اشعار دادن و اون رو با آواز خوندند. همه این کارا برای این بود که حقیقت رو به نحو دلنشین عرضه بکنن. بنده گاهی میگم خوشنویسی آواز مکتوبه، یعنی همطور که وقتی یک خواننده استادی اشعاری رو با صوت خوب میخونه ما با گوش میشنویم و لذت میبریم، گویی کسی که شعر رو با خط جلی و زیبا مینویسه گویی آواز مکتوب داریم میشنویم، با چشممون گویی داریم آواز میشنویم. نوعی حسامیزی رو میخوام عرض بکنم. این روش عرضه حقیقته و ما در تبلیغ معنویت، در تبلیغ دین، در تبلیغ اسلام باید خوش سلیقه باشیم، هنرمندانه عرضه بکنیم. و بسا اشخاصی که با بی سلیقگی و با بی هنری باعث انزجار مردم از دین می شوند و بسا بی حقیقتهایی که با استفاده از هنر یک باطلی رو به جای حقیقت جا می اندازن. خیلی باید به این جهت دقت کنیم. باز تأکید میکنم باید از خود قرآن درس بگیریم. این شیوه عرضه قرآن به بشر یه درسیه برای ما که حقیقت رو به لباس زیبایی بیاراییم و به زشتی نیالاییم، کاری که ما بعضی وقتا یا خیلی وقتا میکنیم. اینجا حرف مولانا اینه که اگر اون مؤذن خوشاواز می بود، اون دختری که با آگاهی از حقایق مسلمانی میل به اسلام پیدا کرده بود، اون دختر منصرف و منزجر نمی شد. و این درسیه برای همه ما در همه زمانها، همه مکانها که اسلام رو دلپذیر عرضه بکنیم. و واقعا این توجه به زیبایی، توجه به ذوق، توجه به هنر، این یه امریست که در هیچ کاری نباید فراموش بشه. یعنی هنر و زیبایی و ذوق یک امریست که در همه جا باید مراعات بشه. اینطور نیستش که یه جاهایی جای هنر باشه، یه جای هنر نباشه. هر کاری که ما میکنیم میتونه هنری باشه، میتونه غیر هنری باشه. و هنر یه ماده‌ای نیست در کنار بقیه مواد، یه صورتیه، به معنای فلسفی دارم عرض میکنم، یه صورتیه که بر همه ماده ها قابل افاضه است، میشه اون رو پوشوند. یعنی هر چیزی به اعتبار ذات و حقیقت خودش میتونه برای صورت هنر ماده باشه که این صورت بر اون پوشیده بشه. یه لباس ساده آدم تنش میکنه، هنر با سادگی جمع میشه. یه خونه میسازه، میتونه پولش رو جوری خرج کنه که زشت باشه، میتونه همون پول رو جوری خرج کنه که زیبا باشه. بنده گاهی در دانشگاه که بودم به مثلا دفتردار گروه میگفتم که این نمره های دانشجوها رو بنویس به تابلو بچسبون. بعد بهش میگفتم همین کار ساده رو هنری انجام بده، این خطایی که میکشی خطکش بذار، اینو راست و درست بکش. ببین از این دیگه ساده تر که نمیشه. ولی در این جزئیات هم آدم باید دقت بکنه. خلاصه این چشم زیبایی شناس و ذوق زیبایی پسند، این یه نعمت بزرگیه که خدای زیبایی آفرین به بندگانش به درجات داده و همه باید سعی کنیم که از این استفاده بکنیم. لازم نیست که هممون زیبایی آفرین باشیم، ولی زیبایی پسند هستیم. ممکنه ما که الان اینجا داریم این صحبتها رو گوش میکنیم هیچ کدوممون نقاش نباشیم، ولی از یه نقاشی خوب لذت میبریم. یعنی لذت از زیبایی امریست که خدا از هیچ کس دریغ نکرده، گرچه خلق زیبایی منحصر به عده معدودیه. شاعران میتونن زیبایی خلق کنن، نقاشان میتونن زیبایی خلق کنن و امثال اونا، ولی وقتی خلق میکنن مخاطبشون عموم هستن. این مطلب رو به هر حال، این درس رو از مولانا یاد بگیریم، حالا که رسانه ها هست، فضای مجازی هست، صنعت چاپ هست و اینطور میشود عرصه نشر گسترده باشه، بدانیم که زشتی چه آثار منفی داره و زیبایی چه آثار مثبتی. برمیگرده مولانا در ادامه داستان به داستان بایزید که یک مسلمانی یک کافری رو یا کافری رو، بنده اصرار ندارم که کلمات عربی که در فارسی آمده به تلفظ عربیش بگم، من همون تلفظ رایج در زبان فارسی رو ترجیح میدم. گاهی کافر میگم، گاهی هم ممکنه ضرورت داشته باشه کافر بگم. یک کافری رو یک مسلمانی دعوت به مسلمانی کرد. این قصه رو خوندیم. اون فرد کافر گفت اگر ایمانی که من رو به او دعوت میکنین ایمان بایزید، بنده طاقت اون ایمان رو ندارم. اگر ایمان شما هاست که ادعای مسلمانی میکنین، من علاقه ای به این ایمان ندارم. حالا وسط این داستان بود که مولانا، چون صحبت از بیعلاقگی به ایمان شد، قصه این مؤذن زشت آواز رو نقل کرد. دوباره برمیگرده به داستان بایزید. اون کافر به مسلمان ها میگه که هست ایمان شما زرق و مجاز، راهزن همچون که آن